بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. به توضیح مختصر دیگری در کنار جمله سهلت مواردوه باید داده بشه که آب خوشگوار شیرین معنوی که امیر المؤمنین می فرماید احب عباد خدا از اون سیراب شدن، جایگاه‌هایی که مربوط به این آب شیرین معنوی است، ورود به این جایگاه‌ها چگونه بر احب عباد سهل و آسانه. این آب خوشگوار و شیرین معرفت یقین تکالیف الهی است. این آسان بودنش چگونه است؟ بر همه هم آسان نیست، چنان که در قرآن می‌خونیم در سوره مبارکه بقره انها لکبیرتون، این نماز، این صبر و حوصله و استقامت طبیعتاً سنگین، دشوار، سخت، طاقت فرساس، الا علی الخاشعین، نه برای همه، برای اهل خشوع که خشوعشون نتیجه معرفتشونه و یقینشونه به حقایق هستی لکبیرتون نیست، آسانه. علت آسانی یه مقدار توضیح داده شد دیروز با ذکر اون مثالی که معدن طلایی در قله 2000 متری، اونی که آگاه به این معدنه و میدونه به دست میاره، این سربالایی رو بخواد بره براش آسونه، برای جاهل به معدن نه، دو قدم میره میگه نفسم گرفت بر میگرده، نمی کنه این کارو، زیر بارش نمیره. علت این آسانی رو باید در باور اینها هم نسبت به نتایج کار جستجو کرد. برای باور کردن قرآن در خود قرآن راهنمایی شده به انسان، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو به صورت من مثله و این لم تفعلو، که این این لم تفعلو تا حالا ادامه داشته. اگر نمیتونید یک سوره بیارید، فتقو نار اللتی و قودها الناس و الحجاره، از آتشی که هیزم این آتش، زغال این آتش، آتش گیره این آتش خودتونین. بپرهیزید، قبول بکنید قرآن رو که وحیه. خب وقتی داره وحی بودن خودش رو ثابت میکنه و بر قلب مبارک صادق مصدق نازل شده، آدم عاقل، آدم منصف، آدمی که جوان مردی داره، مردانگی داره، مروت داره، عقل داره و از عقل بهره میبره، فکر میکنه، خب قرآن رو باور میکنه به عنوان وحی الله، پیغمبر رو باور میکنه به عنوان رسول الله، تصدیق میکنه قرآن رو، تصدیق میکنه پیغمبر رو، اخلاق انسانی هم اختضا میکنه که انسان، انسانی که ثابت شده واقعا راستگوه، یا هر راستگویی رو تکذیب نکنه، کاذب و مفتری رو تصدیق نکنه. یه نصایح بسیار فرمغزی پیغمبر اکرم دارن به معاذ بن جبل که در ابتدای جلد 77 بهار چاپ ایران کاملش نقل شده. خیلی متن مهمیه، یه متنیه که کلمه به کلمه‌شو میشه به مردم انتقال داد. دو جملهش اینه، البته 3-4 صفحه هست. به معاذ بن جبل میفرماید ایاکه، یعنی احذرک، من تو رو برحذر می‌دارم، در این زمینه خودتو بپا، ان تکذب صادقاً، یه کار خطرناکیه که حرف یه آدم راستگوی رو، یه انسان صادقی رو باور نکنی. خداوند در قرآن کریم اصلا گروهی رو به عنوان صادقین مطرح کرده، امر واجب میکنه کونو مع الصادقین، قیامت اهل صدق و بیان میکنه، یوم ینفع الصادقین صدقهم، انکار نکنی مطالب اینها رو. البته ما وقتی قرآن رو باور کردیم که قابل باوره، از طریق آیات میفهمیم در رأس صادقان عالم انبیاء خدا و ائمه طاهرین هستند و انسانهای عادلی که گاهی 80-90 سال بین مردم زندگی میکردن و راستگویی و صدقشون بر اون مردم ثابت بوده، اصل خود رو نیازمند به گناه نمیدیدن که گناه بکنن. ایاک ان تکذب صادقاً و تصدق کاذبا، آدمای لاابالی، آدمای پس آدمای بی تقوا، آدمای بی تر و پیکر، اینا دروغ گفتن براشون مثل نقل خوردنه. اینا رو یه وقت تصدیق نکنی معاذ و حرفشون رو باور نکنی که بخوای با باور کردن حرفشون کارو به عمل بیاری. خب احب عباد، اولا آیات قرآن رو باور دارن که من الله، رسالت رسول خدا رو باور دارن که من الله. حالا میان یه سلسله مسائل تکلیفی و عملی و اخلاقی رو در قرآن مجید میبینن که انجامش برای اونایی که باور نکردن یا باورشون ضعیفه مشقت آوره، سخته، ناگواره، غیر قابل تحمله. ولی تمام این سختی ها و بارها و سنگینی ها و تلخی ها براشون آسانه و شیرینه. خب اینا مثلا در قرآن مجید دیدن خداوند درباره یه عمل مستحبی مثل نماز شب فرموده و ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ کسی رو آگاه نکردم، آگاهی هم نداره به اون چه که برای اهل نماز شب قرار دادم. یه بیدار شدن براشون سخته با این باور، این که خدا رو باور دارن به حقیقت، حرفشو باور دارن به حقیقت، نتیجه نماز شب رو باور دارن به حقیقت. خب این باور پیمودن این راه رو خیلی براشون آسان میکنه. بعد از اینه که امیر المؤمنین در جمله بعد می فرماید شره و نهلن و سلکه راه هموار رو، اون لغتی رو که حضرت استعمال میکنه جدد، یعنی راه هموار، یعنی راهی که آسون میشه درش حرکت کرد، راهی که محکم زیر پاش خالی نمیشه، گودال ایجاد نمیشه که آدم ضرر بکنه. خب قرآن رو که باور کردم، حرف خدا رو که باور کردم، وعده خدا رو به نتیجه نماز شب باور کردم، با این باور، با دیدن اون نتیجه با چشم دل، واقعا سخته از رخت خواب تابستون و زمستون بلند شن، پشن وضو بگیرن و بیان 11 رکعت نماز بخونن، با اینکه بهشون واجب نی، حالا واجب بالاخره یه زوری پشت آدم میذاره، اما این نماز که واجب نیست. ولی ما میبینیم متحجدان و اهل نماز شب شوق به این کار دارن، ذوق به این کار دارن. یه وقت من در منا یه کسی رو میشناختم از شاید سال 45-46 که وقتی هم از دنیا رفت نزدیک در ورودی حرم حضرت رضا که با 300-400 میلیون نمیشه قبر خرید، ولی رهبر معظم دستور دادن مجانی دفنش بکنن. ایشون رفته بود اعمال به اصطلاح حج تمتع و انجام داده بود، برگشته بود که به نیمه دوم وجوب وقوف در منا برسه. با یکی از دوستان تهران من همونجا از ابتدای سفر آشنا شده بود، اون زیاد باهاش میرفت و میومد، خسته شده بود، یه مقدار ذهنش به هم خورده بود، فکر میکرد 4-5 دقیقه مونده به نماز صبح از شدت خستگی. نمیدونست حالا که وارد منا شده اول نیمه شب و نیمه دوم مناست و میتونه خب در اونجا بیتوته بکنه. من اون وقت بهش برخوردم، دیدم یه حالت عصبانیتی بهش دست داده، چهرش در هم فرو رفته از شدت خستگی. فکر میکرد این بنده خدا که باهاش رفته بود، چون پیر مردم شده بود انجام حج تمتع، این سهل انگاری کرده، دیر شده، دیر ماشین گرفته، حالا که رسیده منا، نور زیادی هم در منا بود از چراغایی که گذاشته بودن، این به آسمون نگاه کرده بود، فکر کرده بود نزدیک فجر صادق، انگار داغ جوان دیده. حالا تو ذهن من هست اون برخورد به یه شکلی با یه حالتی که انگار نزدیک سکته است، گفت چیکار کردی، چجوری برنامه رو جور کردی که نماز شب من رفت نابود شد، انگار داشت دیوونه میشد. بعد این دوست من به من گفت ببین چی میگه. بهش گفتم آقا هنوز لحظه شرعی نیمه شب نرسیده، یه 10 دقیقه مونده به ساعت 12:30 عربستان که یا 12 نیمه شب شروع میشه. اول میخواست باور نکنه، بعد مثل این که چشمشو وا کرد دید منم، خب سابقم اونم خیلی زیاد بود، گفت واقعا صبح نشده؟ گفتم نه آقا 5-6 ساعت مونده. بس انگار سلطنت کره زمین رو بهش داد، به قدری چهره باز شد و حالت انبساط براش اومد و بعد رو یه گوشه و مشغول نماز شبش رو. خب همین نماز شب من فکر میکنم درصد بالایی از مردم ایران حتی تیپای مذهبی برای نماز صبح بلند نمیشن، انها لکبیرتون، و این سنگینی تکلیف رو یا باید در عدم باور اونها جستجو کرد یا در ضعف باور اونها. معرفت احب عباد، یقین احب عباد، باور احب عباد باعث شده که در انجام تکالیف الهیه یه روح شادی داشته باشن، مشتاق باشن و این جاده رو طی بکنن، یا حالا جاده های دیگه، جاده واجبات رو، جاده علم رو، جاده معرفت رو. ما در احوالات بسیاری از علمای بزرگ گذشتمون میخونیم که با چه مشقتهایی روبرو بودن، ولی خیلی راحت اون مشقتها رو تحمل کردن و در خودشون خورد کردن و شکستن. من اولای طلبگیم پیش یه بزرگواری جامع المقدمات میخوندم، اهل دهاتای اصفهان بود، از دنیا رفته، خیلی چهره نورانی داشتش و با پدر من رفیق بود. پدرم بهش سفارش کرده بود که به ایشون درس بده. اون زمان که باز ما در قم دوچار مشکل و مضیقه و سختی بودیم، که یادم یه روز صبح من یه درسی داشتم 6 صبح در یکی از همین ایوانای حرم حضرت معصومه، یه استادی هم داشتیم که فکر کنم اسفندیار رو این تن بود، انگار سرما درش اثر نمیذاشت. من داشتم میومدم درس، سرمای سخت اون روز انگشتای پای منو داشت میزد و من به فکرم هم نمیومد برم یه کفشی بخرم که پام آسیب نمیده. چرا به فکرم نمیومد؟ چون اون کفشی که من میخواستم بخرم از این کفشای لاستیکی بود، 15 ریال قیمتش بود که حالا اون 1 تومانی و 5 زاری نیستش تو ایران و من نداشتم بخرم. این استادم میگفت، همونی که جامع المقدمات، میگفت من بیشتر روزا پنهان از دیگر طلبایی که تو مدرسه بودن، چون یه حجره تنهایی داشتم، کوچیک بود، جای دوتا طلبه نبود، ارزن میخوردم، ارزنی که به مرغ میدم، که گویا یه روز چهارشنبه بود، پنجشنبه بود، یه طرف دیگه مدرسه کار داشتم، یکی از حجره ها ظاهرن اون والور پخت و پزش رو تو پستو اوورده بوده توی خود حجره که حجره هوایی بگیره، در ضمنم یه قابلمه کوچیک روش گذاشته بود، آب گوشت میپخت، گوشتای اون زمان و فلفل زردچوبه های اون زمان. میگفت فلانی بوی آب گوش که به مشام من خود، من بیحال شدم، قش کردم، یعنی نبود. ولی چرا این سختی ها براشون آسان شده؟ باورشون نسبت به اون هدف پاک و مقدسی که داشتن. شما ببینید کتک خوردن یوسف، ترد شدن یوسف، تو چاه انداختن یوسف، بعد فروخته شدنش طبق قرآن به وسیله کاروان، چون تمام ضمایر جمع آیه به کاروان برمیگرده، شروه و همونایی که خداوند میگه جاعت سیارتون به سمنن بخصن دراه من معدودن، اینجور تو سر یه موجود با ارزش بزنن، کمتر از 10 دینار بفروشنش که به قول خودشون از شرش خلاص بشن، نکنه خانوادش بیان و ببینن و گیر بدن و اختلاف و نزاع و دعوایی برپا بشن. بعدم بیاد تو کاخ مصر 7 سال در برابر دعوت اون زن قرار بگیره که جوانای امروز ما 7 ثانیه‌اش هم طاقت ندارن. 7 سال دعوت اون زن رو بگه نه، جوانی که زن نداره و خودش کپسول شهوت الان این همه سختی بعدم بیفته زندان با یه مش مشرک، با یه مش کافر، اونم زندانهای فرعونهای مصر که کل شکنجه بود، چجور همه اینا رو به خودش هموار کرد و تقلب برای نجات خودش نکرد، حیله‌گری نکرد، خودشو معرفی حتی نکرد. بعد از آزاد شدن از زندان که پادشاه مصر گفت تو پیش من خیلی جایگاه داری، چی میخوای؟ نگفت یه چهار تا رو با من کن، با سه چهار تا اسب هموار منو ببرن کنعان، من مال اینجا نیستم، من 30 سال پدرمو ندیدم، مادرمو ندیدم. خب بهترین لذت این بود بره پدر مادرش رو ببینه. اما هدف او وقتی از زندان آزاد شد، دید دارن صندلی بهش میدن، نجات مردم مصر از شرک بود و نجات مردم در اون 7 سال قحطی از شدت قحطی. خب این هدف فراغ پدر مادر رو بر او خیلی آسان کرد. یا وقتی از خواب بیدار میشه، پیغمبری مثل یعقوب که یوسف پیغمبریشو باور داره، بهش میگه کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. این یجتبیک، این یعلمک من تأویل الاحادیث که علم حقایق تأویل یعنی حقایق، و یتم نعمته علیک، میبینه تو کتک خوردن از برادرها که هیچ کدوم از این سه پیشبینی پدر بهش نرسید، پس معلومه که این جاده رو باز باید بره، تو چاه بهش نرسید، باید ادامه بده، تو کاروان با اون همه تحقیری که شد نرسید، باید ادامه بده، 7 سال تو کاخ عزیز نرسید، باید ادامه بده، 9 سال زندان، پایان زندان شروع شد، یجتبیک ربک یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. حالا دیگه شده عزیز مصر رو عقبه ها طی شده، مشکلات طی شده، چجور بر خودش آسان کرد. برای پیشبینی های پدر که یه چنین چیزایی در این، چون همه رو با فعل مضارع گفته، حالا به زبان عبری قرآن مجید به عربی برگردونده، یجتبیک ربک، نه تو خونه من، آینده و بعد این جاده طی بشه، سهلت موارد ورود به این آب خوشگوار معنوی، حالا چه این آب در دنیا باشه یا عیناً یشربوا بها عباد الله در آخرت باشه، با این نگاه آدم سختی ها براش آسان میشه، تحملش بالا میره و ناگواری ها گوارا میشه. یه ناگواری برای همه انبیا پیش اومد که ملاک اون ناگواری در ما هم هست، چه ما که در قوم هستیم، چه هم لباسی هامون که در شهرهای دیگه هستن، که این ناگواری ها الان هم اوج داره، هنوز فروکش نکرده. البته قبلا این ناگواری ها کمتر بود، زیادتر بود، باز کمتر می شد، زیادتر می شد، اما در جریانات اخیر 4-5 ماه قبل این ناگواری ها اوج گرفت. که ملاک این ناگواری که در انبیا بوده در ما هست. ببینید انبیاء خدا در جوامعی که مبعوث به رسالت می شدن، حالا در قرآن مجید هم پیجویی بکنید مطالب بیشتری به دستتون میاد. مردمی کوتاه نظر که به قول امیرالمؤمنین همه زندگی و حیات رو تو آشپزخونه خونه می دیدن و یه مغازه و یه زمین زراعت، نگاه گستردهی به عالم و آینده عالم نداشت. مردمی حسود، مردمی جاهل، مردمی فقط منفعت شخصی طلب، مردمی مغرور، مردمی اسیر فرهنگ پدرانشون. کس حرف انبیا رو ابتدای هم باور نمی کردم که یعنی میخوای ما رو از دین پدرانمون جدا بکنی؟ ما الان 10 خدا داریم، تو میگی یه دونه خدا قبول بکنی؟ یا همچین مردم، مردمی که در شهوترانی های جنسی و شکمی بنابرای قول قرآن مجید و در به دست آوردن مال واقعا مردم بی قیدی بودن. حالا انبیا اومدن میگن شهوت باید مقید باشه، به دست آوردن مال باید مقید باشه، شکم باید مقید باشه، بت‌ها باید بره، خدا باید در زندگیتون باشه. و اینا با انبیا چه کردن؟ انبیا تو اینا جان میگرفتن، دائم اینا در مقابل انبیا حالت دفع داشتن، تهمت‌های زیادی هم میزدن که نه این کتاب فرستاده خدا نیست، خودتون میشینین میسازین به عنوان وهمین به خورد ما میدین، شما دروغگویی. شما ببینید انبیا با اون خدا بینیشون، با اون هدف بینیشون و با اون معرفتشون حالا در میان مردمی قرار گرفتن، اونا دارن کمال روح رو نگاه میکنن، رشد جان رو نگاه میکنن، اونا دارن رضایت خدا رو نگاه میکنن. در مقابل این ناگواری ها اون باورها ناگواری ها رو برای اونها تحملش رو گوارا کرده بود، اونه که هیچ کدوم فرار نکردن از زیر بار مسئولیت، از پروردگارم تقاضا نکردن ما رو بازنشسته کن. 950 سال نوح تبلیغ دین کرد و نگفت منو بازنشسته کن. پیغمبر اکرم آخرین لحظه میخواست بیاد مسجد، نمیتونست قدم بردار امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس زیر بغلشو گرفتن کشوندنش تو مسجد برای اینکه باز تبلیغ دین بکن. این ناگواری ها رو تحمل کردن، سالها گفتن دروغگوییم، کذابیم، ساحریم، مجنونیم. یه روز هم نمی گفتن و یقولون انهو لمجنون. این آیه قرآن هر رو مکه به پیغمبر می گفتن دیوانه. همون ملاک که در انبیا بوده باعث هجوم مردم بوده الان در ما هست. خب ما دنبال علمی، دنبال معرفت، دنبال کمال خودمون و دیگرانی، دلسوز مردمیم، دلمون میخواد مردم پاک بشن، دلمون میخواد مردم صادق بشن، دلمون میخواد مردم اهل بهشت بشن، اما به ما چی میگن؟ میگن هر بلایی سر مملکت در اومده از دست شما آخونداست، یعنی همه چیتون عوضی اشتباهه. به ما میگن مرتجع، به ما میگن عقب افتاده، تاکسی ها سوارمون نمی کنن. بعضی جلسات بوده تو مناطق مختلف حالا دعوتمون نمی کنن. این ناگواری ها برای انسان هدفدار و اونی که جهان بینی دینی داره و اونی که دنبال انبیا داره حرکت میکنه قابل تحمله. نمیاد بگه نه من دیگه خسته شدم، تحملش هم ندارم، تو خیابون فوشمون میدن، گاهی دوتا جلف موتوری میان رد بشن میزنن زیر عمامه و میندازن، این کارا الان داره صورت میگیره و اونایی که زمینه این فضا رو فراهم کردن قطعا قیامت دادگاه های سخت و حساب سوی خواهند داشت. همه این فضا از هوای نفس تولید میشه. خب من هدفدار، منی که جهانبینی دینی دارم، منی که دنبال کار انبیا هستم، تحمل میکنم، از لباس بیرون نمیام، نمیام یه مدرک بگیرم، با گرفتن مدرک بعد این که این همه سهم امام مال امام زمان رو خوردم، لباس رو درارم و ریش رو بتراشم و برم یه جای استخدام بشم، مدیری بشم، کاری بشم، پول حسابی به جیب بزنم. نه، سهلت مواردو برای چنین انسانهایی. یه چهار خط شعر زیبا هم در همین زمینه تحمل ناگواری ها برای باور کرده ها و هدف بین ها براتون بخونم، بعد بریم سراغ جمله بعد که جمله بسیار مهمیه. دو جمله البته. ای مسیح خوش نفس چونی ز رنج، که حالا اگه مسیح بود جواب میداد میگفت ما تا محکوم شدن به اعدام به دست یهودیان راهمون رو ادامه دادیم، اصلا برامون مهم نبود که یهود چقدر برای من مشکلات ایجاد کرد. ای مسیح خوش، این البته خطاب به ما هاست، ای مسیح خوش نفس چونی ز رنج، که نبودن در جهان بی رنج گنج. ادبیات ما در ایران این جمله رو جور و جور داره، سعدی هم داره، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. اما آدمی که 2000 متر کوه و باید بره بالا و می دونه که چی در اون بالا قرار داره. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. همه اینا از این آیه قرآن گرفته شده. لیس للانسان، اگه انسان دنبال اهداف مثبت نتایج بالاست، لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان غیر اون چه بکوشه نخواهد بود. چونی ای عیسی ز دیدار یهود، چونی ای یوسف ز اخوان حسود. خب قرآنو دیدیم یوسف چگونه برخورد کرد، چگونه تحمل کرد، خیلی سنگین بود اون چه برای یوسف پیش اومد. اما به قول حضرت سید الشهدا روز عاشورا که به پروردگار عرض کرد همه این اتفاقات چون در برابر دید تو و مشاهده توست و بالاخره این پرونده پیش تو رسیدگی میشه، برای من آسان تحملش، قبول میکنم، تا آخرشم میرم. چونی یوسف ز اخوان حسود، تو شب و روز از پی این قوم گمر با گینه، یعنی ملت نفهم، ملت جاهل، ملت کوتاه بین که ما توشون جا نمیگیریم، تا ما رو میبینن فوش میدن، سوار نمیکنن، بد میگن، همه چی رو گردن ما میذارن. تو شب و روز از پی این قوم گمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر، یعنی وایسا، تو خودت شب خدایی، روز خدایی، کمک کن، کنار نرو، خودتو بازنشسته نکن، فرار نکن. آه از این صفراییان بیهنر، واقعا ناله دارم از این مردمی که مزاجشون صفراییه. چه هنر زاید ز صفرا، درد سر. اینو بدون که 90% از مردم درد سر ایجاد میکنن، از کارخونه ساخت مشکلاتن برای تو. ولی وصبر کما صبر اولو العزم من قبلک، دائم به پیغمبر دلداری میده، ایستادگی کن، عقب نشینی نکن، دنبال مردم برو برای هدایتشون. من یه وقت در یه منبری گفتم، حالا خیلی هم اصرار من این گفتم ندارم، این گفته رو شما روش فکر بکنید، اگه چیزی به نظرتون میرسه به من بفرمایید. گفتم امام حسین از مدینه که حرکت کرد 6 ماه در مکه بودن، بعد روز هفتم از مکه اومدن بیرون چون نمیتونستن محرم به عمره حج بشن، عمره مفرده رو هم قبلن به جا آورده بودن، اصلا محرم نبودن که از احرام در بیان. اینم یه اشتباهیه که میگن حج رو بدل به عمره کرد. حج روز نهم ذوالحجه شروع میشه، حج تمتع، ایشون هفتم از مکه اومدن بیرون، اصلا محرم نبودن. بعد مسیر مکه تا کربلا که نزدیک 2000 کیلومتره، بعد حادثه کربلا، اگر همه اینا اتفاق افتاد برای نجات 3 نفر، حر بن یزید و 2 برادر که از خوارج بودن، بعد شهادت همه اینا که ابی عبدالله تنها مونده بود برگشتن، که حالا اسمشون در نظرم نیست، بعدن میگم براتون، اگر این حادثه ناگوار کربلا که امام تحملش کرد، محض نجات این 3 تا و هدایت این 3 گمراه اتفاق افتاده باشه، میارزه. یه باید در کنار این صفراییان نامرد تحمل کرد تا ببینیم بالاخره با صبر ما، با ایستادن ما، با تحمل ما بیدار میشن یا بیدار نمیشن. روز عید فطر در ایران اصفهان فکر میکنم مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، این انسان والا، نماز عید خوند. یه نمازم بود اصفهان با بودن ایش. خب فطریه زیادی به ایشون دادن، ایشون هم نگرد نداشت و همه رو هم اون وقت به وسیله موصلین پخش کرد. و یه پیرمردی اومد دم جانماز، گفت من واقعا مستحقم، دروغ نمیگم، یه مقدار فطریم به من بده. ایشون فرمود تموم شده، خودم هم پول تو جیبم ندارم. حالا این کارت به استخونش رسیده بود، عصبانی آب دهنشو جمع کرد و انداخت تو صورت شیخ جعفر، گفت توف به تو که ادعای نیابت امام زمانو میکنی، یه گدا رو نمیتونی اداره کنی. ایشون هم دست کشید به محاسن و صورت و توف و پخش کرد و بلند شد، عباشو ورداشت، رو کرد به مردم، گفت یه مستحق دیگه مونده، من تو صف میگردم، اگه کسی فطریهشو نداده یا اگه همه فطریه دادین یه کمکی بکنین. عباشو پر پول کرد و برگشت و به اون فقیر گفت ما اینمون بیشتر نمیرسید، با این صفراییان بالاخره باید تحمل کرد، ما جایی رو در دنیا پیدا نمی کنیم که بریم همه احتراممون بکنن و همه سوارمون بکنن، و بیرون که بدتر، اینجا هم که بدترن، در بدترش کردن، ولی ما برای خدا انشاءالله تحمل میکنیم و فرارم نمی کنیم و خودمونو بازنشسته نمی کنیم و از لباس هم در نمی آییم. و در آخرت اون وقت امام عسکری میفرماید اینجور روحانی های مکتب ما رو میارن، از همه بالاتر نگر میدارن، تاج قیامتی به سرش میذارن و بهش میگن از اولی که تبلیغ دین کردی تا حالا هر کی پا منبرت بوده و به وسیله تو هدایت شده صداش کن، دست همه رو بگی ببر بهش، اما اجر خودت از اجر کل اینا بالاتره. این معنی سهلت موارده.